أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره احزاب را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 59 از آیات این سوره شریفه و فرصتی دست دهد آیات بعد از آن که در این مبحث مورد گفتگو قرار میگیرد. حضرت باری تعالی با عنوان رسمی و خطاب النبی نسبت به نبی مکرم اسلام دستوری را بیان می فرماید. یا ایها النبی، ای نبی، ای پیامبر صاحب خبر، قل لازواجک، بگو به همسرانت و بناتک و دخترانت و نساء المؤمنین و زنان مسلمان و مؤمن که یدنین علیهن من جلابی بهن، نزدیک کنن به خیش، فرو گیرن بر خود جلبابهای خیش را. چنین عملی بسیار نزدیکتر و شایسته‌تر است از آن که درست شناخته شوند و مورد آزار و ایزا واقع نگردند. ترجمه ساده از آیه شریفه رو بازگو کردیم. آیه که جایگاه خاصی در میان آیات این سوره و در مجموعه آیات شریفه قرآن دارد، به دلیل اینکه این آیه حکم ویژه‌ای رو نسبت به زنان امت و بانوان مسلمان مطرح می‌فرماید. و به بیان این آیه از چندین آیه است که پیرامون پوشش زن در اسلام حکم مستقیم و صریح را حضرت باری تعالی بازگو می کند. من با مقدمه یا سخن بحث رو وارد می شدم و انشاءالله به مجموعه مطالب خواهیم پرداخت. سخن نخستین این که با توجه به رسمیت حکم، یعنی همه مجموعه آیات قرآن، قول خداوندی است که پیامبر میگوید. اما بارها گفته ایم در مواردی که باز اظهار هر فعل قل می شود، یعنی این که خدا میگوید قل. اگر این قل گفته نمی شد، بگو هم گفته نمی شد، باز هر آنچه پیامبر می گفت با اذن و رخصت و سوی خداوند بود، حاجتی به گفتن فعل قل نبود. چرا گفته می شود؟ تأکید فزونتر رو می رساند. هنگامی که مباحث جدی است، ممکن است با قبول و ضعف و قوت مواجه شود، حضرت حق از این فعل استفاده می کند و پیامبر رو با دستور قل تقویت خاطر و قلب می کند و به بیانی گویا چنین می گوید که ای رسول ما، بگو از سوی ما می گویی، بازگو کن که در پناه ما میگویی و با قوت و اقتدار کار خیش رو انجام ده. الان چه موضوعی مطرح است؟ بگو به ازواج خود. قبل از بررسی خود موضوع مشاهده میفرمایید که ابتداعا پیامبر موظف میشود چنین دستوری را که یه امری است برای همه جامعه اسلامی و بسا انسانی نازل می شود و این تشریع و این حکم بیان می شود، اما ابتداعا این پیامبر باید به همسران خیش این نکته را بازگو کند. بگو به همسران خود و اونگاه دختران خود. این نکته بسیار مهمی است در کار و بار پیامبران الهی که این رسولان و متولیان امر تعلیم و تربیت دینی اجتماع همیشه خودشون در صف اول بودند. اعتقاداتشون، اولین اعتقادات و اعتقاد نمونه، عمل کرد این گروه و جماعت، عمل کرد معیار و عیار، از مهمترین رازهای موفقیت نظام تربیتی و تعلیمی پیامبران الهی همین بوده است که اگر خودشون متولی این امرند و خود رو چنین میدانند و سوی خدا، باید نماد کاملی و تجسم تمام عیاری از هر آنچه به دیگران میآموزند باشند، از ضعف‌های عمده‌ای که در نظام‌های تربیتی و تعلیمی دنیا وجود دارد همین است. نهادهایی که مرجعند برای امر تعلیم و تربیت، شاید خود به تمام معنا مؤدب و آنچه میگویند نباشند. اگر نهادی، دستگاهی در هر نظامی و مملکتی متولی امر تربیت است، باید تربیت مجسم باشد. اگر در وادی آموزش و پرورش نهادی تلاش می کند، باید نماد این آموزش و پرورش باشند آنها که در این وادی مشغول کارند، آنها که مبینان، متولیان و مجریان چنین مفاهیم بلند و حائز اهمیتی هستند. و این یکی از ضعف‌های مهم است. از عوامل کارا نبودن نظام‌های تربیتی و نظام‌های تعلیمی است که این در کار پیامبران الهی این چنین نیست، بلکه نقطه مقابل آن با تمام قوت و قدرت دیده می شود. این پیامبران الهی اونچنان هم که اراده نمی کنن که به مردم رو به چیزی دعوت کنن که در وجود خودشون دیده نمی شود، همان کنه که شعیب نبی می گوید. این پیامبران الهی موظفند آن چرا که می گویند لما تقولون ما لا تفعلون نباشد، بر لبانشون و بر زبانشون جاری نشود اونچه در وجودشون و در عینیت رفتارهای اونها قابل شهود نباشد، نمی توانند چنین باشند. به همین خاطر لازم است که هر کار و باری، هر کار و امری را از خودشون شروع کنند. مشاهده می فرمایید پیامبر ابتداءً بگو این دستور رو به همسران خودت. لازواجک، باید از محیط ابتدایی خانواده خیش و نزدیکان تو این مسئله اجتماعی آغاز شود. و در اینجا حق تقدم با همسران است. اونگاه به دختران خیش بگو. این هم نکته بسیار ظریفی است که قرآن در اینجا به نوعی از آن رو متوجه این حقیقت مهم می کند. و رابطه ایست که بین مادران و دختران وجود دارد در امر تعلیم و تربیت، در اثرگذاری و اثر بخشی. پیامبر ابتداعا این آموزش لازم رو در حق همسران خیش مبذول کن، آنگاه دخترانت. یعنی تا زمانی که مادران خود ساخته و پرداخته نباشند، تا زمانی که خود مادران مؤدب به اون چه باید، شایستگی و لیاقت اون دارد نباشند، نمیتوانند از دامن ایشان فرزندانی و دخترانی موجه پای به جامعه بگذارد. لذا ابتداعا همسران خیش رو، ابتداعا این تربیت رو شامل حال مادران کن. اگر توفیقی دست دهد و مادران بتوانند خودشون از جهت علم و عمل مؤدب و آداب حسنه باشند، بهرهانی از فضیلت و صلاح برده باشند، تردیدی نیست که میتوانند از گامهای نخستین چنین رابطه ای رو با فرزندان خودشون برقرار کنند. چون اینجا بحث مقوله ایست که مربوط به بانوان است، لذا بنات مطرح میشه، دختران گفته میشه و مادران. و الا در بقیه مسائل پدران بفرمایید با پسران فرقی نمی کند، والدین و فرزندان. اما در اینجا چون بحث پوشش زنانه است و یه رفتاری است که این حکم در اینجا اختصاص بیشتری به زنان دارد، لذا حضرت باری تعالی به ارتباط مادران و نقش‌آفرینی این جماعت نسبت به فرزندانشون و دختران تاکید می کند. این ترتیب کاملا ترتیب منطقی است که در اینجا رعایت می شود. فرمود بگو به همسران خود و دختران خود. پس این یه نکته بسیار مهم که رسول خدا موظف است کار خیش رو از شخص خود و خانواده خود آغاز کند، نشان دهد آنی را که برای جامعه برمغان آورده است. این بهترین شیوه تبلیغ عینی و عملی است و دلها را محکم می کند و مؤمن به آن رفتاری که این بزرگ برد می گوید و نشان می دهد. خب حالا مطلب چیست؟ چه موضوعی رو میخواد مطرح کند پیامبر؟ بگو به اینها و نساء المؤمنین. حالا دیگه نوبت جامعه است. حال به همه زنان و تمام بانوان جامعه اسلامی پیامبرین پیام من پروردگار را برسان. از سوی ما قل، بگو به همه زنان و بانوان، یدنین ادنا به معنای نزدیک کردن و ارخاء یعنی افکندن. یدنین با علا چون میاد معنای ارخاء درش بیشتر دیده می شود. یدنین علیهن، بگو ایشان نزدیک کنند و بیفکنند برخیش علیهن من جلابی بهن، از جلابی بهن. جلابی به جمع جلباب. الان توضیح میدم خدمت دوستان عزیز که جلباب یعنی چه. واژه عربی است. باید در کلام عرب بجوییم ببینیم که مراد از جلباب در استعمالات عرب چیست و قرآن همان معنا را بازگو میکند. اما این منی که در اینجا وجود دارد، یدنین علیهن من جلابی بهن، طبیعی است که این من طبیعی است، من یه بیان است. یعنی چه چیزی رو اینها بر خودشون بیافکنن؟ جلباب هاشون رو. میتواند من زائده ی تأکیدیه باشد، یعنی بیفساید بر قوت و قدرت این پیامی که خداوند میگوید، البته از جهت آهنگ کلام و سخن متنتن کند کلام را. یعنی چنین کاری قطعا و حتما انجام میشود. یدنین علیهن من جلابی بهن، اگر این کار را انجام بدهند فائده اون چیست؟ به دنبال این مطرح می شود که ذالک ادنا ان یعرفن. اجازه بفرمایید من این قسمت اول رو بازگو کنم، انشاءالله می پردازیم و این تتمه آیه مبارکه رو هم خدمت دوستان عزیز همین نوبت مطرح می کنم. همین گونه که مشاهده می فرمایید، این آیه آیه است که پیرامون پوشش زنان در قرآن مطرح است. امروز ما اصطلاحی داریم به عنوان حجاب، میگوییم حجاب زنان، حجاب بانوان، حجاب اسلامی. این کلمه حجاب رو ما به کار میبریم. این کلمه قرآنی نیست، یعنی خداوند در قرآن بحث حجاب و نساء ندارد. این کلمه حجاب به معنای پوشش و هر نوع پوشش نیست. حجاب به معنای ستر است، کمون که در آیات پیشین در همین سوره مبارکه خدمت عزیزان و بزرگواران اشاره کردیم، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آیه 53، مردان امت هنگامی که با همسران پیامبر به دبستانی دارید و به ناز چیزی رو از اینها طلب کنید در خانه های پیامبر، به دلیل رعایت حدود رسول خدا سعی کنید چهره به چهره طلب نکنید، من وراء حجاب باشد. این رو به نوعی از پس پرده به تعبیر امروزین ما مطالبه کنید و بخواهید. کلمه حجاب یعنی حائل، یعنی مانع، به طور کلی این معنا رو دارد. در قرآن در مورد آنچه ما به کار می‌بندیم یا حجاب زنان می‌گوییم این کلمه به کار برده نشده و حتی در روایات هم نداریم. یعنی کلمه حجاب من سوء برداشتی از سخن نباشد، این واژه حتی در متون روایی ما نیست و شاید در اصطلاحات قدمای فقها هم نبود است. این یه اصطلاح جدیده که ما الان به کار میبریم کلمه حجاب را. آنی که در قرآن داریم دقیقا نشان دهنده است، یعنی قرآن حضرت باری تعالی پیرامون لباس سخن میگوید عزیزان. اون لباسی که لبس میکند، میپوشاند انسان رو، تهدید اندازه و مقدار اون رو پیرامون زنان و مردان و انسان‌ها قرآن مطرح می‌کند. پس بنابراین این پوشش که کلمه فارسی است که ما به کار می‌بریم، بحث لباس و قرآن و محدوده لباس لازم را برای زنان و مردان بازگو می‌کند. خود اصطلاح رو درست بشناسیم و قدم به قدم حرکت کنیم در مسیر بحث. هنگامی که نگاه می‌کنیم در قرآن پیرامون پوشش خاص زنان، صراحتاً دو آیه رو، بلکه می توانیم حالا مجموعه مثلا با زیر مجموعه این آیات چند آیه، دو سه آیه دیگر رو هم کنار هم بچینیم و این بحث رو یه مجموعه ترتیب بدیم از آیات. اما به صراحت دو آیه در قرآن در این جهت وارد است، آیه 31 سوره مبارکه نور و آیه این که الان خدمت عزیزان 59 احزاب مورد بحث و نظر امشب ماست. اما اگر بلنده رخصت بدهید من با یه جمله مقدماتی وارد این دعایه بشم و این آیه مخصوصا متشکرم. به اون این که اساسا این بحث یه بحث عمیق انسانی است. خداوند سبحان وجود ما آدمیان رو به گونه ای قرار داده است که انسان موجودی است که نیاز به پوشش دارد، نیاز به لباس دارد. حرمت انسانی اقتضا می کند که پاره ای و قسمت هایی از بدن انسان مکشوف نباشند، عریان نباشند. این یه قاعده کلی است که خداوند در وجود قرار داده است و اتفاقا مورد نظر و اتفاق عقلا و انسان ها در طول تاریخ بوده است. انسان ها هم به این مقوله پرداختند و این بحث پوشش و لباس از مشهودترین و مقبولترین رفتارهای فردی و اجتماعی انسان هاست. اگر دقت کرده باشید در مباحث پیرامون از آدم خدمت دوستان گفتیم وقتی که بالاخره اومد فوسوسه لهم الشیطان، شیطان آمد و این وسوسه رو آغاز کرد و هر دوی این زن و شوهر رو، نه اینکه گناه را حیات قفلت رنگین یک دقیقه حواس بگوییم مانند مرحوم سهراب، نه، هر دو رو با هم، گناه رو به گردن مادر بزرگ نباید افکند، هر دو رو با هم وسوسه کرد. فوسوسه لهما، خب بعد چی شد وقتی اینها رو وسوسه کرد و خوردند؟ اونگاه آشکار شد برای ایشان سوءاتشون، یبدی لهما سوءاتهما، سوءاتشون آشکار شد. وقتی که سوءاتشون آشکار شد اونا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن به پوشیدن اون قسمت هایی که سوءه بود. خود کلمه سوء از ماده سوء یعنی بدی، ناخرسندی. سیعه را از همین ماده میگیرید که مقابل اون حسنه را به کار میبرید، پسند و ناپسند، خرسندی و ناخرسندی. خب اینها قسمت هایی که سوء بود نباید دیده میشد به نوعی، شروع کردن به پوشاندن. ظاهر آیه شریف چیزیست و محتوا و باطن و به نوعی اون معنای درونی و درون مایه آیه چیز دیگریست، اما در این حال ما ظاهر رو نمیتوانیم بگذاریم و به درون آیه بریم، صرفا معنای رمزگونه آیه رو بدون التفات به ظاهر اون استخراج کنیم. بله ظاهر آیه هم کاملا دلالت دارد که اینها در پی آن بودن که قسمت هایی از بدنشون رو بپوشانند، ولو این که خب اون معانی درونی هست که وقتی اینها این نهی الهی رو زیر پا گذاردند اونگاه فهمیدن نقاط ضعفشون چیست، دانستن حرص از بزرگترین آرزه هاییست که آدمی رو بی حرمت می کند در این زندگی که پیش رو دارد. این که انسان پند عاقلان و ارشاد حکیمان رو در زندگی بدون التفات و توجه زیر پا بنهد و اعتنا نکند آدمی رو به رسوایی ها می کشد. اینها درون مایه های آیه است، اما ظاهر آیه شریف گویاست. تمام شد، زن و شوهر برون آمدند از آن مقامی که خداوند داره و تدبیرشون میکرد، بنا شد خودشون کارشون رو انجام بدن، هبوط آمد و آمدند و در این دنیایی که بالاخره خودشون باید بالاخره تأمین کننده مسائل خیش باشند. صراحتن سریعن سوره مبارکه اعراف اولین سخنان رو خدا مطرح کرد و آدم و فرزندان او، یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ما بر شما نازل کردیم لباسا. التفات دارید انزال، همه چیز انزالی است از نظر ما، نه اینکه انا انزلناه فی لیلت القدر، نه اینکه انزلنا الحدید، نه اینکه آهن نازل می شود، نه اینکه قرآن نازل می شود، نه اینکه بزومیش نازل می شود به تعبیر قرآن، من المعز اسنین، من الزعم اسنین، اینها رو ما می فرستیم و نازل می کنیم. همه چیز در قرآن نزول دارد، یعنی از عالم امر الهی، از عالم تدبیر الهی برای انسانها مدون منظم قواعد، حقایق، مسائل، پدیده ها، مواد تنظیم شده فرود می آید و در مسیر زندگی انسان قرار می گیرد و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیز نیست در وجود الا اینکه در نزد ما تنزیلش می کنیم برای شما انسان ها، یعنی مهیا می کنیم، اندازه گیری می کنیم، تقدیر می کنیم و شما با اون سر و کار دارید. من جمله لباس رو خدا نازل کرده است، یعنی منظم کرده است، مقدر کرده است در پیشین در زندگی انسان ها و مقدرات انسان ها که بدین شیوه زندگی کنند و معاش کنند. قد انزلنا علیکم لباسا، چرا این لباس رو به شما دادیم؟ یواری سوآتکم، یواری وارا، یواری مباراتن به معنای پوشاندن، یواری سوآتکم، همون جمله رو میبینید که در مورد آدم و حوا دیدید، تا بپوشاند سوءه های شما را، یعنی قسمت هایی از بدن شما که آزاردهنده است دیدن آن، ناخوش است، چندش آور است بسا برای انسان ها، ولو اون که در عالم خواب حتی دیگری آگاه با اون باشد، اطلاع بر اون پیدا کند، نمیپسندند عموم انسان ها فطرتا. یواری سوآتکم و ریشا، البته این لباس نه فقط آن که به پوشاند چنین بخش هایی را از وجودتون، بلکه این لباس ریش است. کلمه ریش به معنای زینت، نه به معنای موی صورت، این اسم دیگه داره در کلام عرب، محاسن گفته میشه این در لغت عرب، ریش به معنای زینت، ای ریاش لغویون میگویند، که این لباس در عین این که جنبه پوشندگی دارد، جنبه زیبایی هم برای شما انسان ها دارد. خب البته در جای دیگر میگوید سرابیل تقیکم الحره، جنبه امنیت بخشی هم براتون دارد، سرما گرما حفظتون میکند، اینها تندرستی شما رو هم تأمین میکند این لباس. به شکل کلی تمام انسان ها و بنی آدم دارای لباس هم در خلقت الهی، عرض کردم دیگه بدیهیش نیاز به چانه زنی که ندارد، عرف جامعه بشری از هزاران سال قبل همین رو پذیرفته است دیگه، این صنعت پوشاک و منسوجات و البسن منظارکم نسچر یمن و برد یمانی و بالاخره این پوشش های این چنینی و عرض به خدمتون قطن مصر و پنبه مصر و از دیرباز این صنعت ها و منسوج ها در میان بشریت متداول بوده است و پوشاک جایگاه خودش رو و لباس جایگاه خودش رو دارد. پس ببینید اصل پوشش در مورد همه انسان ها تجویز، توصیه و مورد تأیید قرار میگیرد. اما هنگامی که نگاه میکنیم به ادیان الهی، نه اسلام، یهودیت هم همین است، مسیحیت هم همین است، در ادیان، ادیان ابراهیمی، در تعالیم موسی، در تعالیم موسی کلیم، عیسی روح الله و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هماهنگی در این جهت وجود دارد که در میزان پوشش بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد. یه توقع از پوشش در مورد زن و مرد نیست، یعنی سهم پوشش زن را بیشتر از سهم پوشش مرد می داند. در اصل لباس هر دوشون مشترک، یعنی باید هر دو پوشش و ستر داشته باشند، لباس داشته باشند. اما سهم زنان در این جهت، یعنی پوشیدگی زنان، توصیه می شود، تأکید می شود، دستور داده می شود که بیشتر از مردان باشد. چرا این اون چیست الان عرض می کنم. اما اجازه بفرمایید یه نکته دیگر رو هم من زمینه این بحث بکنم که در کنار این پوشش مطرح می شه. خب این لباس و پوشش، در این حال ما یه مفهوم دیگری داریم که این هم همراه این بحث، پایا پای این بحث همیشه میاد. اشاره کردم ما کلمه حجاب نداریم، لباس داریم. در کنار لباس که از خود همین آیاتی هم که گفتم استفاده میشه و برون میاد این بحث، یه مقوله ای داریم، یه عنوانی داریم تحت عنوان عفاف، عفاف و عفت. این کجای کار است؟ این چه ربطی با این بحث دارد؟ واژه عفت هم حاجت بازنگری است. اساساً کلمه عفت نقطه اعتدال بعض از صفات است. یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم که در صفات درونی و نفسانی در صفات نفسانی انسان ما گاه افراد داریم و گاه تفرید داریم. یه انسانی شجاعت دارد، شجاعت چه ملکه یه مهم نیست، چقدر دوست داشتنیست، انسانهای شجاع چقدر محبوبن، چقدر در جامعه وجودشون کیمیاست، انسان با شجاعت چقدر میتواند مفاهیم زیبایی رو در جامعه با وجودش، رفتارش، با تصمیمهاش منتقل کند به جامعه. وای از اون روزی که انسانها شجاعت نداشته باشن، زبون باشن، جبون به تعبیر لغت عرب، به تعبیر علمای علم اخلاق میشه جبون، ترس، بزدلی تو وجودشون. با یه مختصر عقب نشینی، دست از فکر و عقیده و مرام و آب و خاک و مذهب و مملکت، همه چیز برمیدارن و کاملا عقب نشینی میکنند و تمام، که برخواسته از تحقیر شخصیت انسان ها و حقارت درونی انسان هاست، بزدلی و ترس. اما در این حال این صفت شجاعت که چنین جایگاهی رو دارد و این ربطی هم ندارد به جسه و بنیه انسان، چون صفت نفسانی است، گمان نکنیم اونها که رستم بشند، اونها که سینه ستبرند، اینها باید شجاع باشند. نه، گاه میبینید خیلی یلان پهلوان سینه ستبر که اینها به مختصری یه اشاره عقب نشینی میکنند و تمام، اما میبینید افرادی که یه مش استخوان بیش نیستن، در پوست کشیده استخوانی، افسرده تنی، فسرده جانی، اما نگاه میکنید این جثه کوچک رو، میبینید یه دنیایی از غیرت، حمیت و شجاعت. جسمی ندارن که، نه، این روحشون، روح. شجاعت از آن جسم ما نیست عزیزان، صفت روحی، صفت نفسانی است، متعلق به نفس انسان است. حالا در این شجاعت اگر زیاده روی شد، نام این میشه چی؟ میشه تحور. تحور یا همان که در پارسی ممکن است ترجمه کنیم بیباکی. آیا این صفت پسندیده است؟ نه. یعنی چه؟ یعنی وقتی شجاعت از حد خودش میگذره، به نقطه افراط میرسه، یه کارهایی انجام میده که گمان میکند این انسان از سر شجاعت است، اما این فایده نیست، این شجاعت نیست، این به نوعی، حالا من کلمه ناروایی رو به کار نمیبرم دیگه، خود دانید، این چنین نیست، این یه نوع عرض به کار عاقلانه و رفتار درستی نیست که کسی چنین کاری رو انجام بده، کار پر مخاطره، پر ریسکی رو انجام میده به عنوان شجاعت، مقبول نیست این کار. در صفات درونی جنسی انسان، در رابطه با تمایلات جنسی، هنگامی که آدمی نقطه اعتدال قوای جنسی خودش رو در اختیار میگیرد و به کنترل در میآورد، این صفت رو میگن عفت. عفت نقطه اعتدال صفات و تمایلات جنسی و شهوت جنسی است. عفیف یعنی اون کسی که توانسته است رفتارها و هنجارهای جنسی خود رو کاملا به قاعده و اعتدال در آورد. نه اینها رو سرکوب کرده است که ما سرکوب نداریم در مسائل جنسی. ما کشتن شهوت و کشتن نفس که نداریم در اسلام. اینها که بازی های دیگران است. ما چنین نمیگوییم که خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که برآید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. ما که این حرفا رو نداریم، اینا که حرفای دیگران است و گاه متصدفه است و متصدفه رسمی است. ما نه، ما این تمایلات درونی که خدا به ما داده است در مجرا و قاعده ای که باید بنهیم مینهیم، حسن بهره برداری از این شهوت جنسی میکنیم. چقدر کمک میکند به زندگی، قوام اون، دوام اون، نشاط اون. گاه روایات این چنینی خدمت دوستان عزیز خواندم و مع الاسف ما یه سانسوری در این جهت داریم. عرض میکنم ما، یعنی نهادهای دینی ما، یه مقداری در این مسائل جنسی یه حالت سلف سانسور دارن، خیلی چیزهایی که ممکن است صاحب این بقعه مبارکه مستدرک الوسائل وسائل الشیعه، کتاب ازدواج، کتاب نکاح، وجود و مبارک امام در حضور یارانشون یه توصیه هایی رو خیلی ناچارم من بگم مصباحی میکنم، چون دیگه ما هم در همون هنجار سخن میگوییم، با همون مدل اجتماعی این چیزی سخن میگیم. آداب ارتباطات جنسی رو وجود و مبارک حضرت سامن الحجج به یاران خیش توصیه میکند. ما جرأت چه نداریم که بگیم اینها رو در جمع، ما که نمیتونیم اینها رو بگیم، اگر بگیم که دیگه بالاخره یا باید بگیم زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، یا باید نگیم دیگه، مثلا مثل الان فرض کنید. بالاخره توجه دارید خیلی این قضیه مهمه، و اینه که شما میشنوید در کشور عزیز ما و در میان ملت گرانقدر ما، شاید قریب آمارهای رسمی رو عرض میکنم، نزدیک 60% از زوجهای ما بحث عدم تفاهم جنسی دارن که این چه عوارض اجتماعی، اقتصادی، روانی و اخلاقی رو در جامعه ایجاد میکنند که بسیاری از آن برخواسته از عدم آموزش های کافی است که حقیقتا در شریعت وجود دارد، اما ما اینها رو به روز نکردیم و شهامت بازگو کردن اون رو نه به شکل کلی اما بالاخره به شکل جامعه اون نداریم. این نیاز به تأمل و بازنگری است، این بحث که بسیار مهم و جایگاه عالی دارد. هنگامی که انسان مسائل جنسی خودش رو اقناع و ارضا میکند، نمیکشد نفس و شهوت رو، اما نه این است که اختیار انسان به دست شهوت باشد و انسان عبد و شهوه باشد، نه این که رشته ای از گردنم در دست دوست میکشد در جا که خاطر خواه اوست، یه جزئی بخشی از نیازهای انسان است، نه این که انسان یه نگاه شهوت پرستانه در ذهنش غالب میشود و همه چیز رو از این منظر و نگاه میبیند و این عمر گران مایه انسان و فرصتهای ناب به لاعبالی گریههای جنسی و شهوانی طی شود و چیزی مقصد و مقصودی گاه برا بعضی نباشد جز همین، هر چیزی پایان و اون بالاخره به اون باشد که تاریخ نگاران بنویسن، قلم به دستان به حق بنویسن کاش دماغ کلئوپاترا قدری کوچکتر می بود یا بزرگتر می بود، اون شکل زیبا رو نمی داشت. و همین مقولاتی که شما دیدید، جنایت ها، رذالت ها، کانگرستری ها و بسیاری از اینها زمینه بود است برای همین قضیه، یعنی پایانش منتهی می شد از مسار جنسی در طول تاریخ. اگر به نقطه اعتدال در آمد، چنین چیزی نام این عفت هست عزیزان. عفت پس توانمندی و مهارت به قاعده در آوردن تمنیات جنسی در وجود انسان هاست. عفت یه مقوله انسانیست، ربطی به زن و مرد ندارد، دقیقا پایا پای مشترک بین زنان و مردان هست. همان مقداری که زنان نیاز به عفت دارن، مردان نیاز به عفت دارن و بالعکس. پس عفاف یه امر پایا پای است بین زنان و مردان، عفت یه امر قلبی است، یه امر نفسانی است. ممکن است یه انسانی در وجودش عفت باشه اما در ظاهر پوشش نداشته باشد، ممکن است یه انسانی در ظاهر پوشش مناسب داشته باشد اما عفت قلبی نداشته باشد. مطلوب آن است که عفت قلبی با پوشش مناسب برونی کاملا هماهنگ و گل بود به سبزه نیز آراسته شد. پس اینم مقوله عفت که اینجا لازم بود تذکری خدمت دوستان عزیز داده بشه. حالا برمیگردیم به عمده بحث. اشاره کردیم در پوشش انسان‌ها مشترک در ادیان، من جمله در اسلام، بحث اسلام رو داریم، اما سهم زنان بیشتر میشه از پوشش. لذا خداوند سبحان در دو جای قرآن صراحتاً بدون هیچ ابهامی بسیار روشن، نه مجمل، نمیدانم، نه در حالی از ابهام، نه استعاره، نه کنایه، نه تشبیه، نه تمثیل، بلکه به تصریح کلامی و بیانی این مسئله رو مطرح میکنند، این دعایی که الان اشاره میکنند. اما چرا این تفاوت وجود دارد؟ به هر حال میدانیم که دور از قوقاهایی که این هست و زمان وجود دارد و مع الاسف حمایت هایی که به خیانت به زن منتهی می شود، نه به حمایت از زنان در لابلای این حرکت های فمینیستی این سال های اخیر، باید بگوییم منصفانه که تفاوت های درونی و برونی زن و مرد رو نمی توان انکار کرد، در این اینکه دو پدیده انسانند این دو موجود، اما به یه جایی می رسد که یه تخصص ها و توانمندی هایی دارند زنان که مردان ندارند، یه توانمندی های مردان دارند که زنان ندارند. آنان که ممکنند دو گروه برو شدند، همونطور که در فیزیولوژیک و در حالت ظاهری و ساختارهای فیزیولوژی زن و مرد تفاوت وجود داره، دقیقا در ساختارهای نفسانیشون هم تفاوت وجود دارند، یعنی یه جایی پررنگتر در وجود این، یه جایی پررنگتر در وجود آن است. گذرا عرض میکنم در وجود زنان پاری از خصلت‌ها وفور بیشتری دارد عزیزان از مردان، مانند رأفت، رحمت، محبت. اگر به دقت نگاه کنید با یه نگاه کوتاه گذرای معمول می توانیم به این حقیقت برسیم. به تعبیر خودمون اون دلرحمی، اون حالت دلرحمی که در میان زنان وجود دارد قابل مقایسه با مردان است؟ آیا چند درصد از سلاخ‌ها و قصاب‌های کره زمین از زنان گزینش میشن در قصابخانه‌ها و قصابخانه‌ها؟ چند درصد از اینها میان به این کار می‌پردازند که اینها سر گوسفندی بگیرند؟ اگر در خواب هم ببینن گاه بعض از بانوان بزرگوار که سر گوسفندی رو بریدن، ممکن است دیگه خودشون نبخشن تا آخر عمر. یه حالت خاصی است، یه دلرحمی و رقت و نازک دلی در حال و هوای این وجود موجود خداوند قرار داده است. یه رحمت و رعفت و بخشش. گذشت و بخشش زنان بسیار بیشتر از گذشت مردان است. یعنی بالاخره اینها بارها و بارها این ناروا بهشون انجام میشه، جفا میکنند این شوهران و مردان، اما باز اونها بالاخره با یه دیدگاه خاص نگاه میکنه. اما گاه ممکنه سختی و درشتی در این جهت در مردان بیشتر دیده شود. عدم رحمت، محبت، این مقوله زیبایی که وجود و هستی طفیل هستی عشق هند آدمی یا پری، همین مقوله حزیمی که در ازل پرتو وسطت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد. نگاه میکنید زنان چقدر بیشتر بهره مندن از مردان از این محبت. من گاهی اینو به دوستانم میگم، میگم یه نگاه ساده بکنید، واقعا ببینید عزیزان تو زندگی شما آیا در دورانی که شما به عنوان یه فرزند بودید در خانواده خودتون، من به دوستان عزیزم عرض میکنم، با آقایان عرض میکنم، یه مقایسه بکنید ببینید واقعا شما بیشتر اهل محبت و مهرورزی با والدینتون بودید یا خواهرانتون. اونها بیشتر ناز بابا و عرض به خدمتون مادر میکشیدند و ناز میکردند یا ما؟ بالاخره ما اگر یکم درشتی بود در رو میکوبیدیم، از در میرفتیم دنبال تو بازیمون، دنبال کارهای خودمون، کاری هم بی‌حرفا نداشتیم. این تفاوت وجود داره. یعنی واقعا این ظرفیت و جذب محبت وقتی میاد تو زندگی مشترک، تو نگاه میکنیم هممون این سابقه رو داریم، شما از دست محبتتون، از دست محبتی مادر بیشتر چشیدید، نوشیدید، خوردید یا از دست پدر محبت چشیدید؟ از کدوم بهتر صف محبت داشتید؟ دامن پرمهر کدام رو بیشتر در ذهنتون همیشه تداعی میکنید؟ بیشتر کدام رو دیدید که با اون نوازش های خاص با شما برخورد میکرد و دستن بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمود، شبها بر گاه واره من بیدار نشست و خفتن آمود؟ این سهم مادر است تا پدر عزیزان، و همینطور زن و شوهر. باز این زنان هم که بالاخره ناز شویشان میکشند و به نوعی ابراز محبت بیشتری میکنند و تمنای محبت بیشتر، و گاهی هم چون این تفاوت وجود داره گاهی براشون سوء تفاهم هم میشه وقتی میبینن این شوهره مثل خودشون این محبت ها رو نمیکنه، این شیوه های خاص رو نداره، گمان میکنن که ممکن است سری به خمخانه دارد و دل مشغولی دیگری دارد. این سوء تفاهم هم براشون پیش میاد چون این قیاس به نفس میکنن و میبینن این توانمندی محبت رو مثل خودشون ندارد. من چرا این مطالب رو دارم عرض میکنم عزیزان بزرگواران؟ بلکه میخوام ریشه این بحث مخصوصا برای خواهران بزرگوار کاملا روشن باشد. امروز میگوییم، آیندگان هم میشنوند، کاملا این مطلب جا افتاده و پخته باشد. تمام اینهایی که گفتم، رحمت، رأفت، محبت، عشق، همه این صفات، اسم اینها صفات جمالیه است. تمام اینها پرتویست از جمال حضرت جانان. تمام اینها صفات جمال الهیست در قبال قهر و قوت و غلبه و نیرومندی و ستبری، که صفات جلال الهیست، که این صفات در مردان فراوانتر دیده می شود تا در زنان. خداوند بهره این جنس رو از صفت جمال بیشتر کرده است. ممکن است ما گمان کنیم این واقعیت رو که زنان زودتر از مردان به گریه می افتند، همینطور نیست؟ آیا این حسن است یا ضعف است؟ ممکن است مولوی بگوید گریه خود دام زن است، پیر قومی یکگاه حالا به کنایه چنین بگوید.
اما این نیست.
یا من اسمه دبا و ذکر و حشات همی سد و سلاح ارحم من رأس و ماره رجا و سلاح هل بکا. بکا توانمندی گریستن کار دل و عارفان است، اونها که با محبت بیشتر آشنا هستند. اونها بهتر می دانند که تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش دیگ بخشایش، دیگ بخشایش نمی آید به جوش. محسیس خود این حالت چیزیست، بسیست. خداوند این توانمندی عرفان مجسم رو به زنان بیشتر از مردان داده است. حالا استفاده کنند یا نکنند خود دانند. حالا همین گونه که این جمال در جان زن به وفور دیده می شود، در جسم زن هم وفور بیشتری از مرد دارد. یعنی در جهات جسمی زن هم همین جمال جلوگری بیشتری دارد و بیشتر دیده میشه. دیگه بنابراین نقش هایی که روح او و جسم او به ناز در جامعه بشری ایفا کند و به عهده بگیرد. حالا اینجا یه مقالطه پیش میاد گاه برای زنان. گاه زنان اون جمال درونی الهی و تجلی جمال خدا را در وجود خیش نمیبینند و جمال ظاهری خیش را وجه تشخص و بچه معرفت خود قرار می دهند. برای این که این ضابط من باشه، قانون من باشه و چنین اشتباهی و مقالطهی پیش نیاید، در ادیان الهی کنترل میشه این با قاعده پوشش. میگن نه، کاری کنید که زن وجه و شخصیت او به جسم و تن جمالی او نباشد، جمال ظاهری او و چه شخصیت او نباشد، بازگردد به همان جمال درونی خیش. لذا دو واژه در قرآن داریم که در مورد زنان جایگاهی ندارد، یکی تزین، دوم تبرج. تزین یعنی زینت را به رخ کشیدن، نشان دادن. کدام زینت؟ زینت ظاهر و بلا زینت باطن رو که هرچه میتوانید عیان کنید، اون کمالات درونی را، زینت های باطنی رو. دوم تبرج، تبرج از ماده برج، بروج آسمانی همین ستارگان و صور فلکی، بروج زمینی هم که دیگه پاتون میذارید تو شهر تهران از اون بالا میبینید، برج میلاد میبینید. تبرج این تو برج رفتن، یعنی برج نشینی. زن تزین و تبرج نباید بکند، یعنی این جلوه ظاهر خودش رو و جمال ظاهرش نباید به رخ بکشد، نباید شهراشو بکند، نباید دلربایی کند با این ظاهری که دارد. این ظاهر نباید خرج شخصیت اون بشه و نباید وجهه وجودی او باشد. به همین خاطر در شرع مقدس اسلام با توجه به آن که هر که بامش بیش برفش بیشتر، من کان له القرم فعلیه القرم، این سهم و بهره رو بیشتر دارد، زن پوشش او هم بیشتر و گسترده تر میشه، یعنی سهم لباس او بیشتر از سهم لباس مردان میشه. و این رو خداوند در دو آیه قرآن مطرح میکنه. سوره مبارکه اشاره کردم 31 نور، اونجا مقام اول است، یعنی بدایت حجاب. به تعبیر حال من همون حجاب رو به کار نبرم بهتره، بدایت پوشش است، بدایت لباس است که قرآن و سطر است که قرآن حساب بازگو میکنه. اونجاست که ولی از رب نه به خمرهن علا جیوبهن، باید زنان بزنند خمارهای خودشون رو بر جیوب و گردنهاشون. خمار از ماده خمره به معنای پوشاندن، به معنای پوشاندن و سطر. شراب را خمر میگویند چون میپوشاند. مفتی شهر در این مسئله لایعقل، در این مسئله لایعقل بود، چون عقل رو از کار می اندازد به پوشش روی عقل می شود، لذا با آن خمر می گویند. خمار یعنی ما یستر و رأس در لغت عرب، چیزی که سر را، یعنی می تونیم خمار رو ترجمه فارسی چی بکنیم؟ سرپوش، سرپوش، آنی که سر را می پوشاند. یعنی دقیقاً خود خمار معنی دیگه ای نداره. اونی که موی سر زن را میپوشاند. قرآن میگوید ولی از رب نبه خمره نه. این زنان استفاده کنند خمارهاشون رو. اما به گونه ای که علاج جو به نه. در عین این که سر را میپوشاند این جیبشون رو هم بپوشاند. جیب چیست؟ اینجا جابه یعنی برش زدن. یعنی اینجایی که گریبان. لذا گریبان رو میگیم جیب چون باز میشه اینجا. خب اینجا چه حالتی دارد؟ بالاخره و نهر مشرق لونن که هم یه چیزی میخوندن دیگه، حالا نکنیم بهترمون شعر عربی رو، شعر جاهلیت عرب رو. بالاخره اینجا رو میگفتن به نهر مشرق لون، میگفتن از اینجا خیلی چیزها تلالو میکند. گفتن دیگه بپوشونید که این در کنار مو جذابیت ابتدایی رو عیان نکند و آشکار نکند. ابتداعا از مو، خب میدانیم مو واقعا از جذابیت ها و برترین جمال های زن، موی زن است دیگه. این دیگه هر کسی که منکر این معناست برای تو ادبیات فارسی سری بزند ببیند تاب جعد مشکین چه کرده است در ادب فارسی. ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، نگاه کند ببیند که گیسو به باد داده و مستانه میرود. یعنی چه؟ ببیند این کمند زلف چه دلها رو در بند کرده است در میدان ادب پارسی. در میدانیم و در شرع مقدس اسلام گاهی من در مباحث خاص‌تر و ویژه گفتم در کتاب دیات برادران و خواهران مسلمان، اگر کسی موی سر مسلمانی رو به جبر بتراشد، موی سر زن مسلمانی رو بتراشد، نصف دیه انسان کامل میاد بردش. نصف دیه انسان کامل، یعنی این مو این نقش رو داره در مورد زنا. و همین خب این دلیل بر جذابیت، کشش. حالا اینا بحث‌های عرض به خدمتون ملموس‌تر، تجربی‌تر هم داره که حالا توی مو چه خبره، چه می‌کنه، طیفش با انسان چه می‌کنه، که دیگه شاید در حوصله بحث ما نباشه. ابتداعاً مو رو مطرح می‌کنه، پوشش مو رو، البته برای اون کسانی که نباید ببینند، نه برای اونها که باید ببینند، که اونجا باید حسنش داد، باید این حسن ظاهر رو افزود تزیینش کرد. اینو استهزار دارید. حالا من همینجا میگم بالاخره در منهای این روابط، یعنی اونجایی که به تعبیر ما نامحرم و محرم میگوییم، دید نامحرمان که به کنار برود، وقتی بحث محرم مطرح میشه اونجا یک کلمه رو ماها به کار میبریم، میگیم زن سلیته. اینو شنیدی؟ یعنی المرأة السلیته. میدونی زن سلیته یعنی چی؟ در متون دینی ما یعنی زنی که لا یتزین لبعلها، که خودش رو برای شوهرش نمی آراید و زینت برای شوهر نمی کند. زینتش در خانه و برای کسان خیش نیست. اینو میگن بالاخره عرض به خدمت عزیزان چنین واژه‌ای به کار برده میشه. ابتداعا موی سر آمد، به دنبال اون این آیه است. پیامبر بگو به همسران خودت، بگو به دخترانت و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. آیه اول بحث محدودتر حجاب، این مکمل. بگو اینها جلباب به خودشون بگیرن، بگو جلبابشون رو بیفکنن بر خودشون. حالا جلباب، جلابیبهن، اشاره کردیم جمع جلباب چیست؟ در لغت عرب دقت بفرمایید، گاه زنان می اومدن یه چیزی رو، پارچه رو دور سرشون می بستن. اینو گاهی دیدیم ما، این مثلا در خانه مادرمون نظافت میکردن، مثلا این چیزی دور سرشون میبستن خانم ها، این کار میکرد. به این میگن بخنق. بخنق یا عصابه رو سر، گاهی تو بیمارستان ها، نرس ها این کار میکردن، این درست بخنق. حالا اگر آمد نه تمام سر رو پوشاند، خمار، یعنی پوشش دوم میشه خمار. اگر اومد بیشتر از سر رو پوشاند، اومد یه مقداری تا پایین تر روی سینه و اینها رو گرفت، میشه مقنعه. مقنعه یه مقداری از خمار بیشتر از خمار، چون مثلا تا زیر گلو را میپوشاند، یک چهارم قد رو میپوشاند. لذا در فارسی بهش چی میگیم؟ میگیم چهار قد. خمار میشه همون چارقدی که خودمون بالاخره به کار میبردیم در ادب زیبای پارسی و الفاظ شیرین پارسی را پاس بداریم خودمون. مقنعه از اون یه قدری فراتر. اگر یک کمی بیشتر میومد، میومد تا نیم تنه رو میگرفت، شد معجر. معجر این ترتیبی که عرض میکنم فقه اللقی سعالبی نیشابوری، این خریت، این اعجوبه لغت و ادب عرب صاحب یتیمت و دهر معرکه نیشابور در قرن چهارم، این استاد مسلم فن دیگه با تمام جوانب بررسی میکنند و مطرح میکنند. معجر یه مقداری میاد پایین تر میشه ردا. حالا اگر یه پوششی بود که ما یست رو من رأس الالقدم تمام حجم بدن را تمام را پوشاند، اونگاه میشه جلباب. جلباب از همه پوشش ها سطحش بیشتر و گسترده تر است. امیرالمومنین تو حکمت 112 نهج البلاغه میفرماید من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. اگر کسی عاشق ما خاندان است، اگر کسی محبت ما را دارد، یه جلبابی، یه لباسی تهیه کند که به تن کند، که باید خیلی چیزها رو بخرد، باید دست از خیلی چیزها بشوید، دست از خیلی از تعلقها بردارد، پاره از مسائل مالی رو باید حل کنه با خودش، باید خیلی از تهمتها رو، خیلی از تیرها رو، پوستینی به تنش باشد، به تعبیر ما جامعی به تنش باشد که بتواند اینها رو تحمل کند. جلباب درش گستردگی وجود دارد. خب پس جلباب یعنی چیزی که میپوشاند. حالا چرا بپوشاند؟ یعنی چه چیزی رو بپوشاند عزیزان؟ این خیلی مهمه. اولین پوشش موی سر زن بود. دومین پوشش من ناچارم باز هم عذرخواهی کنم چون اینجا دیگه بحث باید شفاف و روشن باشه، اجازه میفرمایید. ببینید جذابیت های بدن زن باید پوشیده بشه. اصلا فلسفه چی بود؟ همین بود دیگه. یعنی این جمال نباید دیده بشه. یعنی جذابیت های ظاهری بعد از سر چیست؟ در تن برجستگی های بدن زن باید پوش، یعنی حجم بدن بانوی مسلمان نباید در چشم بیاد. هر آنچه این حجم را از بالا تا پایین می پوشاند نام آن جلباب است. جلباب آنی که حجم بدن رو، طبعا رنگ بدن رو هم می پوشونه دیگه وقتی حجم پوشید. لذا فقیهان هم میگن در باب سطر، در باب صلات میگن، در غیره میگن که حجم و لون، حجم بدن باید پوشیده باشه. بالاخره این حالت هست در جذابیت بدن زن. ممکنه پوشش باشه اما پوشش حجم را اتفاقا در کاربرد مسائل جنسی، در بحث سکس، در بقیه مسائل در دنیا، در دستگاه تبلیغاتی میبینید این کاربرد بیشتری داره. یعنی وقتی که بناز جذابیت ها و از تن فروشی زن استفاده کنند، جسم کاملا اوریان زن را نمیخواهند، یا نیمه اوریانش را میخوان، یا پوشیده حجم نمای اون رو به چه تبلیغی خودشون در دنیا قرار میدن. توجه دارید؟ بذار رو این شرط تأکید میکنند که این حجم دیده نشه در چشم احلام نامحرمان و دیگران، این حجم پوشیده باشد. هر آن چه حجم را برادران و خواهران عزیز می پوشاند نام آن جلباب است. حالا این دیگه هر چه باشد، این میخواد یه چیزی باشد مانند اون چه الان متداول است در بین عمومی از جامعه ما به نام چادر، که یه کلمه فارسی است، یه پوشش فارسی است، یه پوشش ایرانی است که تمام این حجم بدن رو بپوشاند، یا عباءه عربی است که حجم بدن رو بپوشاند، یا یه چیزی و لباسی باشد که کاملا برجستگی های بدن رو بپوشاند. این حجم بدن پوشیده و کاملا پنهان. منطقه خب اینجا گاهی ممکنه سوء بهره برداری هایی بشه که بعضی از فقها دیدید حساسیت نشون دادن مثلا به بحث پوشش یا چادر یا امثال اینها، به خاطر این بوده که وقتی اومده لباس دیگری مطرح شده اینجا دیگه سوء استفاده شده ازش. یعنی وقتی به تعبیر دیگه، ببخشید من این رو ساده خودمانی بگم، مثلا راست این مانتو مثلا، و خب یه مانتویی که تمام بدن رو کاملا رنگش اشارات خاصی نداره که تحریک کننده باشه و حجم بدن رو نمی پوشانه، تو پوشانده هست، اما وقتی نوبت این شده بعد دیدیم چه شد مثلا و چه میشه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. یارت بلند میشه، کوتاه میشه، یک چاک میشه، دو چاک میشه، چهار چاک میشه، شیفون پیدا میکنه، نمیدونم سجاف پیدا میکنه، حرفایی که شنیدیم گاهی. گاهی میبینید عرض به خدمتون خفاشی میشه، گاهی نمیدونم عرض به خدمتون یک پهلو دو پهلو دیگه، یعنی ضابطه نداره، یعنی از کار کرد خودش چی میشه عزیزان؟ خارج میشه دیگه، اون کاربرد خودش رو نداره. ولا اگر پوششی باشد که حجم بدن رو به تمام معنا بپوشاند، پوشانده است. شما تو خیلی از بنده خودم در عرض به خدمتون ساز در نوشگاه ساز لندن، خانمی که ایشان اولین فارغ التحصیل زن جهان در یه رشته ویژه بود، در رشته خاص که رشته مشترک بین سایکولوژیست و پزشکیست، ایشان اولین فارغ التحصیل این رشته بود، در دنیا اولین زنی بود که تو این رشته فارغ التحصیل شده بود. یه مسلمان شیعه پاکیزه ایرانی. خب من حجاب ایشان رو اونجا که می دیدم، بنابر سوالهایی که تو رشتهشون ایجاد میشد در رابطه با روح، چندین جلسه متعدد وقت گرفتن اومدن و بسیار سوالهای فنی پیچیده ای رو از من داشتند ایشان پیرامون مباحث نفس روح در قرآن. و خب حجاب این واقعا بسیار زیباتر از بسیاری از حجابهای دیگری که ممکنه ما ببینیم، کاملا پوشیده با وقار، با همون مستر کلاس های درس و تدریس و تدریس میکرد ایشان، تدریس و آزمایشگاه ها و غیره، همه خیلی عالی در چنین شرایط و فضایی. خیلی از کشورهای اسلامی رو میبینید، لبنان رو میبینید، زنان لبنانی رو میبینید، اینا پوششون کامله، برجستگی های بدن دیده نمیشه، حجم پوشیده است و پوشش کافی خودشون رو دارن، جلباب رو دارن به بیانی. خب البته طبیعی است که هرچه این مسئولتر و محفوظتر باشه اطمینان خاطر میاد، لذا ما میبینیم که تأکید بر مسئله فرض بفرمایید چادر میشود در بین ما. ادامه آیه را دقت بفرمایید. ذالک ادنا ان یعرفن، ناچارم برای اینکه وقت گذشت همین جمله رو هم بگم که تمام کنم این بحث. ذالک ادنا ان یعرفن، اگر این حفظ بشه، یعنی پیامبر اگر جلباب رو زنان استفاده کنن، یکی از مهمترین فوایدش اینه که این ادنا ان یعرفن، این بسیار نزدیکتر و شایسته‌تر و سامان‌تر است تا آن که شناخته بشند، یعنی با این پوشششون، با انتخاب پوشششون، این زنان در جامعه یک هویت و یک شخصیت اجتماعی تثبیت شده ای پیدا می کنن. یعنی مشخص می شود که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، کسی چراغ سبز از ناحیه اینها نمی بیند. اینها شخصیت خودشون رو با این پوشش به جامعه معرفی میکنند که وجهه جمال ظاهریشون کانال ارتباط با دیگران نیست. خیلی این جمله عجیبه، این گاهی تداعی میکنند همون جمله زیبای مرحوم استاد شهید مطهری رو. این بحث امان است که مسئولیت به زن میدهد، یعنی مسئولیت به زن میدهد. ذالک ادنا ان یعرفن، که نتیجه چه میشود وقتی شخصیت خودش مشخص شد و شناخته شد؟ فلا یعزین، بعد آزار نداره، بعد ایذاهای اجتماعی در وجودش نخواهد بود. و بدانید مسلمانان، کان الله غفورا رحیما، فلسفه این حجاب غفران الهی است، رحمت خدا میخواد شامل حال زن و مردتون در جامعه بشه که چنین حکمی رو مطرح میکند. میخواهد خدا بسیاری از اشتباهات و خطاها نباشه در جامعه شما با غفران رفتار میکند. فرصتی نیست من خدمت عزیزان بخونم دو سه تا فقره رو. در فلان کشور نتایج مطالعه 249 پرونده جنایی، حالا این کشوران که دیگه باز کردن در ایچه ها رو و به نظر خودشون حل کردن این مسئله رو و موندن زیر این قضایا، با مطالعه 249 پرونده جنایی حاکی از آن بود که قاتلین زنان در 59% از موارد شرکای جنسی صمیمی و پارتنرهاشون بودن. اسم کشورشو نمیبرم، ادب میکنم. در تحقیق در فرانجا مشاهده شده که 50% از تمام زنان گزارش دهنده سوء استفاده متحمل جراحت ها شده بودن. دو بعد تا میرسد به اونجا که عرض به خدمتون، حالا کشورهای مهم که آمار میده این 40% چه این مسئله رو مثل مسئله قبل بازگو میکنند. در این مطالعه انجام شده در شهر کجا در کشور فلان، 49% زنان قربانی گزارش دادند که تعدی و عرض به خدمتون، حتک جنسی اونها یک بار در طول عمرشون حداقل قطعا به عنف چنین و چنان بوده است. در ایال حالا کشور رم نگیم، پس قبل از 18 سالگی زنان قربانی سوء استفاده جنسی آمارشون مشخص قبل از 18 سالگی، که نیمی از زنان یه جامعه میگن ما تجربه این کار رو به عنف داشتیم. و همینطور عرض بخواد در فلان کشور دریافتن مقام که یک نفر از هر 10 نفر قربانی تجاوز به علت حمله انجام شده شکل گرفته است و مبتلا بیماری مقابلتی HIV. کتاب رسمی سازمان ملل انتشار شده 2005، خشونت علیه زنان، آمارهای رسمی دقیق در کشورهایی که به نوعی پرده های عفاف و حجاب پوشش به تعبیر خودشون چندان لزوم و ضرورتی نداشته است، عوارض قهرن دامنگیر جامعه میشه. یعنی این تبیین آیه شریف ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، تا خشونت ها به حداقل برسه. این یه بعد قضیه است. البته ابعاد دیگری هم که بحث امنیت اجتماعی، آرامش روانی خود زنان، مردان و تحکیم بنای خانواده و خیلی از مسائل دیگری که از همون غفران و رحمت خداوند استفاده می شود. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق نورانی وحی و کلامت آشنا بگردان. دست ما رو از دامن قرآن به اطراد در دنیا و عقبا کوتاه نفرما. توفیق فهم، درک، عمل به احکام نورانی و پیامهای قرآنی خودت رو نصیب ما قرار بده.